تهیه بکنه.
بله.
چه سختی هایی در این مسیر بوده؟
بله کاملا درسته دیگه، سختی ها بوده دیگه، خود دقیقا همینطوری از لحاظ درآمد قطعا دیگه، وقتی که تغییر شغل میدی درآمد ها همیشه بر گفته شما قطعا افت چشمگیری پیدا میکنه، ولی ما اینو قبول کردیم و متحمل شدیم که سختی رو تحمل کنم با توجه به علاقه مندی. وقتی که به کار هدف داشته باشی دیگه، تصمیم داشته باشی، انشالله میرسی.
بله دقیقا. آقای سلطانی، آثار یک هنرمند مثل فرزندان و اولادش هستند. آیا شده تا به حال شما یک مجسمه ساخته باشین به طور از بین رفته باشه یا شکسته باشه، او لحظه چی حس داشتین یا حتی فکرش کردین که اگه اتفاق بیفته شما چی احساس پیدا میکنین؟
خدا شکر برای ما پیش نیامده، یعنی همیشه وقت هر کاری که ساختیم خدا شکر نتیجه خوب داشته، الحمدلله مجبور نشدیم که کارمو آسیب ببینه یا مجبور شیم تخریبش کنیم یا تخریب شده باشه به دلایل. ما کارهایی که ساختیم تا فعلا خدا شکر همیشه در دیدی عام بوده.
درست. یعنی شما آقای سلطانی مجسمه‌ای ساختین که در سطح شهر به زیباسازی شهر کمک کرده؟
بله بله. خب از اونجایی که شما میدونید ما مهاجر هستیم
بله.
و همچنان در قسمت اقامتی هم خود مشکل داشتم.
بله
دیگه کار هیچ فعلا در ایران به نام من نیستن دیگه.
بنام شما ثبت نشده ولی خوش و مشارکت داشتین.
بله ولی در قسمت ساخت و اجراش کلن
بله
دیگه من بودم و
بله.
دیگه صفت تا صدش در ساختش کلن دست من بودم.
تشکر میکنیم همچنان از همراهی و همدلی شما. نوبت رسیده به پیامک های خوب شما، اجازه بدین که یکی دو تا پیامک هم بخونیم، انشالله باقی پیامک ها را واگذار کنیم به یک فرصت دیگر. آتیکه رضایی از بامیان نوشته کردند که سلام، تشکر از برنامه زیبایتان. در مورد موضوع برنامه هم گفتند که به نظر من زمان چیزی است که بیشتر از همه به دنبالش هستیم، اما بدترین استفاده ها را از آن میکنیم. علیرضا احمدی از مشهد نوشته که تشکر از برنامه خوبتان، موضوع بسیار مهم را انتخاب کردین. به نظر من کسی که حتی یک ساعت از زندگیش را هدر دهد ارزش زندگی را درک نکرده است. محمد هاشمی که ننوشته از کجا هستند، گفتن که هر روز منتظر فردا بودم و تندتر می دویدم که به فرداها برسم. امروزها را هم از دست دادم برای فرداهایی که هیچ وقت به دست نیامد. باقی پیامک ها را می گذاریم در یک فرصت دیگر انشاءالله در روزهای دیگر، و اما با بخش پایانی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
به ما گفتند که حب وطن از ایمان است. به می خاطر همه ما و شما به وطنمان عشق می‌ورزیم. شاعران به عشق وطن شعر گفتند، نقاشان منظره‌های زیبایی کشیدند، موسیقی دانان برش موسیقی ساختند و همه کسایی که عاشق وطنشان هستند به قسم عشق خود ابراز کرده و می‌کنند. با این همه در این 30-40 سال خیلی بد به وطن ما گذاشته. خیلی ها که میگفتن عاشق وطنشان هستن، در واقع عاشق وطنشان نبودن و چه ضربه های مهلکی که به وطنشان نزدن. بدون شک این وضعیت مطلوب وطن ما نیست. دوست داشتیم آباد باشه و سرسبز. خب حالا هم ما به شما جوانان ایمان داریم و میدانیم که عشق شما به وطن او را آباد خواهد کرد. امام علی علیه السلام میفرمایند شهرها با حب و دوستی وطن آبادند. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست. دوستان عزیز شنونده ایرم یادآوری بکنیم که شماره 0794-71-71-44 مجدداً تکرار میکنم 0794-71-71-44 شماره های تلگرام و واتساب ما هم هست. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان.
اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. تأکید سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بر همشمول بودن دولتشان. اخراج 100 عضو طالبان از صفوف این گروه. و به عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در افغانستان توسط قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رد درخواست‌های جهانی مبنی بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مدعی شد که دولت طالبان همه شمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه در مؤسسه مطالعات راهبردی پاکستان تاکید کرد که حکومت فعلی طالبان همه شمول است، زیرا از تمام اقوام مختلف در آن حضور دارند. متقی افزود که جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور کند تا مخالفین خود را وارد کابینه کند که چنین چیزی ممکن نیست. وزیر خارجه طالبان افزود جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همه شمول استفاده می کند. با این حال کشورهای منطقه و جهان در نشست‌های مختلف بر تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید دارند. در آخرین مورد، آمریکا، روسیه، پاکستان و چین در نشستی در اسلام آباد از طالبان خواستند تا با سایر گروه‌های سیاسی همکاری کنند و برای تشکیل یک دولت فراگیر که به حقوق همه افغان‌ها احترام می‌گذارد و حقوق برابر زنان و دختران در تمام عرصه‌های جامعه را فراهم می‌کند، گام‌هایی بردارند. بیش از 400 نفر عضو طالبان تاکنون توسط کمیسیون تصفیه از صفوف این گروه اخراج شدند. وزارت دفاع دولت موقت طالبان امروز اعلام کرد بیش از 400 تن در نتیجه فعالیت‌های کمیسیون تصفیه صفوف دولت مجرم شناخته شده و از صف این گروه اخراج شدند. کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای طالبان از چند قبل به دستور رهبر این گروه فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیسیون در نخستین ماموریتش شماری از منصوبان نیروهای طالبان را که فرصت طلب خوانده می شدند از سمت خود برکنار کرد. هدف از ایجاد این کمیسیون پاکسازی صفوف طالبان از حضور افراد فرصت طلب و بدنام اعلام شده است. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان قبلا گفته بود که کمیسیون تصفیه پس از آن ایجاد شد که در میان نیروهای طالبان افرادی از نااهلان دیده می شدند. وزیر دارایی دولت موقت طالبان در افغانستان با رد کمبود نقدینگی این دولت گفت حقوق معوق دو ماه گذشته کارمندان دولت به زودی یک جا پرداخت می شود. ملا هدایت الله بدری وزیر مالی دولت طالبان در سفرش به پاکستان گفت با افزایش درآمدهای دولت به دلیل مبارزه با فساد حقوق دو ماه گذشته کارمندان دولت در روزهای آینده یک جا پرداخت می شود. پیش از این برخی از کارمندان دولتی از جمله معلمان در چند ولایت به دلیل عدم پرداخت حقوق خود در دو ماه گذشته دست به اعتراض زده بودند. این در حالی است که پیش از این برخی از سازمان‌های بین‌المللی نسبت به وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده بودند. برنامه جهانی غذا چند قبل گفته بود که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان یعنی 22.8 میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه هستند. عدم پرداخت حقوق، از دست دادن شغل، کاهش داد و ستد و توقف انتقال دارایی‌های افغانستان از سوی بانک جهانی از دلایل عمده ناشی از این وضعیت خوانده شده است. با وجود اعتراض به افزایش جرایمی مانند اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در مناطق مختلف افغانستان، اما مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند از آغاز تسلط در کشور جرایم جنایی کاهش یافته است. با وجود تاکید سعید خستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان درباره کاهش چشمگیر جرایم جنایی به ویژه در شهرهای بزرگ افغانستان، شهروندان معتقدند پس از تسلط دولت طالبان جرایم جنایی افزایش یافته است. به گفته خستی در شهر کابل روزانه بیشتر از 5 تا 6 مورد جرم اتفاق نمی افتد، در حالی که در گذشته روزانه صدها جرم اتفاق می افتد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت این وزارتخانه با استفاده از تجربه حوزه های امن کابل جنایات را در سایر مناطق نیز مهار خواهد کرد. در چنین شرایطی مظفر خاوری استاد حقوق دانشگاه کابل با تایید بی‌نظمی و جرایم در جامعه کنونی افغانستان گفت در جامعه‌ای که اقتصاد و امنیت وجود نداشته باشد زمینه افزایش جرم و جنایت فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه فقر در افغانستان ریشه تاریخی دارد افزود که از قرن 20 تا کنون افغانستان جزو فقیرترین کشورهای دنیا بوده و به همین دلیل جرم‌های جنایی نیز ریشه‌های طولانی دارد. از دید این استاد دانشگاه اگر مسئولین طالبان می‌خواهند شبکه‌های جرمی را از بین ببرند باید در قدم نخست دامن فقر را برچینند، زیرا تا زمانی که مردم یک جامعه بیکار باشند جرم و بزهکاری کاهش نمی‌یابد. قطر مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز گذشته اعلام کردند دو کشور توافق کردند دوحه مسئولیت حفاظت از منافع واشنگتن در افغانستان را بر عهده بگیرد. بر این اساس قطر پذیرفته است بخش حافظ منافع آمریکا را در سفارت خود در کابل راه اندازی کند و به آن دسته از شهروندان آمریکایی که هنوز در افغانستان هستند و می‌خواهند آنجا را ترک کنند و نیز افغانستانی‌های واجد شرایط خدمات کنسولی ارائه دهد. این توافق از 31 دسامبر سال جاری به اجرا در خواهد آمد. دوحه روابط خوبی با گروه طالبان دارد و پس از تکمیل روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، شرکت هوانوردی قطر برای انتقال شهروندان آمریکایی، افغانستانی و دیگر کشورها کمک کرد. این در حالی است که اواسط اوت گذشته آمریکا سفارت خود را در کابل تعطیل و دیپلمات‌ها و کارمندان این کشور از افغانستان خارج شدند. رئیس جمهور ازبکستان با اشاره به اینکه افغانستان نباید به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود، بر اتخاذ رویکرد مشترک برای گفتگو با دولت جدید این کشور تاکید کرد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه هشتمین اجلاس سران شورای ترک در جزیره دموکراسی و آزادی استانبول گفت که وضعیت دشوار کنونی افغانستان را رصد می‌کنیم. ازبکستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه افغانستان رویکرد عملی در برابر بازگشت طالبان به قدرت اتخاذ کرده و کانال‌های مستقیم گفتگو با این گروه ایجاد نمودند. در مقابل تاجیکستان، دیگر کشور آسیای مرکزی، تاکنون از گفتگوی رسمی با طالبان امتناع کرده است. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد توقیف نفتکش تو دهنی بزرگ به آمریکا بود. امیر سرتیب یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی با اعلام این که جمهوری اسلامی ایران در دکترین نظامی دنیا یک قدرت بلا منازع است، گفت که توقیف نفتکش در چند روز گذشته تو دهنی بزرگ به آمریکا بود. امیر سرتیب یوسف قربانی افزود دنیا بدون جمهوری اسلامی ایران راهبردی را ترسیم نمی کند و ابتدا به توان و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی نگاه می کند. فرمانده هوانیروز ارتش همچنین گفت که رژیم صهیونیستی هر لحظه در توطئه برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، اما اگر کوچکترین خطایی کند با خاک یکسان خواهد شد. نیروی دریایی آمریکا پیشتر یک نفتکش را که عامل نفت صادراتی ایران بود در آب‌های دریای عمان مصادره کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. همزمان دلاور مردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبورن بر روی عرشه این نفتکش آن را به تصرف خود درآورده و به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بر همشمول بودن دولتشان. اخراج ستا عضو طالبان از صفوف این گروه. و بر عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در افغانستان توسط قطر. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. وبینار بین‌المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان فردا با همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود. مواضع و دیدگاه‌های علما و نخبگان جهان اسلام درباره تحولات جدید افغانستان، درخواست‌ها و مطالبات از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و احقاق حقوق همه اقشار جامعه افغانستان از محورهای این وبینار است. ساعتی پیش در صحبت با آقای سید عباس حسینی، مسئول خبرگزاری آوا وابسته به مؤسسه تبیان در تهران، جزئیات بیشتری را درباره وبینار بین‌المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان جویا شدیم که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. تحولات افغانستان در سه ماه گذشته مورد توجه همه کشورهای جهان و کشورهای اسلامی بوده. در کنفرانس وحدت اسلامی که امسال در تهران برگزار شد، هم شخصیت ها و علما و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام که شرکت کرده بودند، در کنار مسئله فلسطین به بحث افغانستان بیش از گذشته پرداختن و نگرانی خودشان در مورد تحولات افغانستان اعلام کردند. برام خود در چارچوب این کنفرانس با توجه به مسائل مطرح شده در کنفرانس وحدت، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان با همکاری مجموعه جهانی ترغیب مذاهب اسلامی تصمیم گرفت که تا یک وبینار تخصصی و متمرکز حول محور تحولات جدید افغانستان و دیدگاه علما و اندیشمندان بزرگ کشورهای اسلامی برگزار بکنه، که کار این وبینار تقریبا همزمان قبل از کنفرانس وحدت کلید خورد و همزمان با کنفرانس وحدت مهمانایی که در ایران تشریف آوردن و ما مهمانای یکی از کشورهای دیگه به صورت مستقیم هماهنگ کردیم، آماده شده این وبینار تحولات وبینار بین‌المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان که یک پیام مشخص داره هم به حاکمیت جدید افغانستان که طالبان در رأس کار قرار گرفتن داره و هم به مردم افغانستان و هم به سایر علما و اندیشمندان و سیاستمداران کشور اسلامی که به بحث مسائل افغانستان به صورت جدی و ویژه توجه کنند. این وبینار قرار است که فردا بعد از ظهر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 3 بعد از ظهر به وقت کابل و از طریق صفحات مختلف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تلویزیون اینترنتی عبارات پخش بشه.
بله، بفرمایید که مهمان ها از چه کشورهایی قرار هست در این وبینار حضور داشته باشن؟
مهمان ها که در اینجا حضور دارن از افغانستان هستن. ما یک مقام سابق طالبان که سید اکبر آقا وزیر عدلیه پیشین طالبان هستن رو داریم و از طرفی حامد کرده رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در این وبینار حضور دارن، آیت الله صالح رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و آقای حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز فعالیت فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و همچنین آقایان عالمی برخی و فاضل حسینی از عضو شورای علمای شیعه افغانستان حضور دارن. از جمهوری اسلامی هم ما مهمانان برجسته‌ای داریم، آقای دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آقای دکتر اسدالله بادامچیان دبیرکل مؤتلفه اسلامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مولوی عزیز بابای امام جمعه اهل سنت تهران با ما حضور دارن. و بعد از عراق ما امام جمعه های نجف و بغداد را داریم، از پاکستان معاون رهبر شیعیان پاکستان حضور داره، از هند یکی از علما و شخصیت‌های دینی برجسته اهل سنت هند حضور دارن، در اینجا مفتی اعظم کرو مسلمانان کرواسی در این وبینار حضور داره، آقای دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران از فلسطین حضور دارن و این شخصیت‌ها خلاصه به بیان تحولات مسائل افغانستان می‌پردازند.
برای تشکر از توضیحات شما آقای حسینی، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی بفرمایید که نقش علما و فرهیختگان جهان اسلام در حل مشکلات فعلی افغانستان را چه قسمی ارزیابی میکنید؟
نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام بیش از هر شخصیت، ارگان و نهادی در پیامون تحولات کنونی افغانستان تاثیرگذار و مهم است. همونطور که میدانید امارات اسلامی طالبان که خودشان یک جریان اسلامی میدانند و در صدد احیای نظام اسلامی بر اساس ارزش‌ها و باورهای اسلامی هستند، بیش از هر فرد و جناح دیگری قطعا از علما و اندیشمندان اسلام که جایگاه برجسته داشته باشند تاثیرپذیری داشته و دارن. به این خاطر علما با تاکید بر آموزه‌های واقعی اسلام و اسلام نام محمدی اگر تلاش بکنن به طالبان در راستای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر در افغانستان کمک بکنن، پس هم تاثیرگذاری لازم را خواهد داشت. هنوز اجماع لازم را بین طالبان و سایر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی توامی در داخل افغانستان پیرامون نوع نظام اسلامی جدید در کشور وجود نداره. نظام قبلی جمهوری اسلامی بود، اما سلام به گفتن که نظام قبلی فقط نامی از اسلام داشت، اما محتوای نظام گذشته واقعا در دسترس اسلامی نبود، محتوای اسلامی رعایت نمی‌کرد. از طرفی با امارت با نوع امارت اسلامی هم جریان‌های مختلف دیگه مخالف هستند. به خاطر نیاز است که علمای جهان اسلام کمک بکنن به افغانستان و افغانستان طالبان و جریان سیاسی ما بتونیم بریم به طرف یک نظام اسلامی قابل قبول و همه پسند بر اساس باورها و ارزش‌های اسلام صدر و اسلام ناب محمدی. از طرف دیگه تحولات جدیدی که در افغانستان حملات روسی که به نام گروه داعش انجام میشه هم بیشتر به باورهای افراطی و تندروانه داره، به خاطر باز در راستای کنترل و جلوگیری از این حملات هم علمای جهان اسلام نقش اساسی میتونن بازی بکنن، به خاطر اونا که میتونن کلید حل مشکلات امروز افغانستان یک اجماع و همنظری و توجه جدی علما و اندیشمندان جهان اسلام است که در این زمینه مرکز فعالیت فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این گام اول به صورت جدی برداشتن و این وبینارها و این سلسله این وبینارها ادامه خواهد داشت. ما سلسله نشست‌ها و وبینارهای دیگری هم پیرامون موضوعات مشخص‌تر و ریزتر تحولات افغانستان با همکاری دو نهاد خواهیم داشت که بتونیم کمک بکنیم به حل مشکلات افغانستان.
همان گونه که در خبرها شنیدید، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که حکومت فعلی طالبان حکومت فراگیر است، زیرا از تمام اقوام در آن حضور دارند. این صحبت‌های آقای متقی در حالی مطرح شده است که جامعه جهانی همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان اصرار دارد و حکومت فعلی طالبان را فراگیر نمی‌داند. درباره این موضوع همکارم با آقای کامبخش نکویی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان گفتگو داشته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
جناب آقای کامبخش نکویی استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تاکید کرده که حکومت فعلی طالبان همشمول هست. تو قبل از این سخنگویان طالبان بر این امر تاکید می‌کردند که دولت فعلی اصلاح خواهد شد و طالبان یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد، اما این موضوع نیازمند زمان بیشتری هست، اما در حال حاضر امیرخان متقی همچین اظهاراتی داشته. بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان سبب این تغییر موضع طالبان چی هست و این موضع جدید چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر اوضاع افغانستان؟
بله، خوب طالبان از بدل و قدرت رسیدنشان در افغانستان اتفاقا نتوانستن که حتی معاش کارمندان اداری دولت قبلی را تأمین بکنن و وضعیت اقتصادی و اجتماعی معیشتی زندگی شهروندان افغانستان را در واقع از اندازه مدیریت بکنن. افزون بر این که چالش های امنیتی مسئله داعش و بعض قدرت های دیگری که فشارهایی بر طالبان آوردن فهمید نتوانستن که وضعیت را به گونه مدیریت بکنن. بنابراین میدونیم که روز به روز طالبان یا گروهی طالبان قبل قدرت رسیدن انعکاس نشان میدهند در مجامع بین المللی و در مجامع منطقه‌ای تا اینکه بتوانند کمک ها و در واقع اون دولت خودشان را بر اثر بشناسند. این میماند مسئله حکومت همشمول. مسئله حکومت همشمول یک مفهومی بیشتر متناقض است. بحث اینگونه باشد که باید ساختار سیاسی افغانستان متحول شود و این ساختار سیاسی افغانستان باید قواعد و مقررات و اجامعها و تکالیف شهروندان افغانستان را در واقع تعریف بکنند. اگر ما بیم حکومت همشمول را بر مبنای موازی حقوقی و موازی ایدئولوژیک طالبان تعریف بکنیم، باز هم در واقع ما به بنبست موازی میشیم. و این دلیل که ساختار سیاسی طالبان ساختار ایدئولوژیک هست، ساختار بسته است و نمیتواند که نیروهای دیگر هم داشته، نیروهای مقرفی دیگری را در واقع در درون خودش جذب بکند. بنابراین چینشی گروه های قومیتی و گروه های مذهبی و گروه های فرهنگی دیگری در بدنه این ساختار ایدئولوژیک به معنای همشمول بودن نیست. همشمول بودن به ساختار میزان سیاسی متحول شود و قواعد مقررات و تکالیف شهروندان در قوانین اساسی افغانستان به تصمیم شود که فلان شهرونده در فلان جایی که از حقوق آزادی های برخوردار است، از حقوق سیاسی برخوردار است، از حقوق مدنی برخوردار است. متاسفانه این مفاهیم در واقع بحث نمی شود. آنچه که بحث می شود روی همشمول بودن در شکل، همشمول بودن در شکل و بدون محتوا معنای ندارد. از این جهت دیگر ما فکر می کنیم که طالبان در پی تلاش است، در پی این هستند که بتوانند اجماع منطقه‌ای را برای درست نشناختن خودشان در افغانستان به دست بیارند. اون می خواهند که به جامعه جهانی و به قدرت‌های بزرگ غربی هم نشان بدهند که ما تکالیف خودمان را در برابر گروه های مثلا اتحاد گرای دینی و مذهبی مثل گروه داعش نشان دادیم و مخول در امنیت منطقه و امنیت جهان نیستیم. در واقع به لحاظ مباحث داخلی اگر ما نگاه کنیم، حکومت همشمول طالبان به معنای این هست که تمام گروه های سیاسی و اجتماعی که در جامعه افغانستان هستند، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان، بعد در این ساختار سیاسی و پلتفرمی که طالبان بر مبنای مواضع خودشان تعریف کنند خود شامل شوند. از این راه گذر من فکر میگم که طالبان هیچ گونه انعطاف در مورد تغییر ایدئولوژی سیاسیشان و ساختار سیاسیشان نخواهد، کماکان در مباحث منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جامعه جهانی نو انعطاف نشان میدهند برای اینکه بتوانند کمک‌های جامعه جهانی را در واقع دست بیارند و ضمناً جامعه جهانی بتواند اینها را به رسمیت بشناسد.
بله استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید، اینکه بحث صحبت‌های اخیر امیرخان متقی مبنی بر این که در حال حاضر همین حکومت فراگیر هست، اما چون که مطلع هستید نشست‌های مختلف از سوی همسایگان و کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان برگزار شده و در تمامی نشست‌ها به تشکیل دولت فراگیر تاکید شده، اما در حالی هست که طالبان این نوع درخواست‌ها را به نوعی مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی می‌کنند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است استاد؟
بله خوب، اتفاقا طالبان هم مدعی این هستند که ما به لحاظ مثلا شکلی این جا به جایی افراد و گروه قومیتی را در بعضی ما وزارتخانه ها در واقع ما جا به جایی کردیم. این هست، ولی نگرانی فرا منطقه و کشورهای فرا منطقه بر این هست که اگر در واقع حکومت فراگیر و وسیل بنیاده که گروه های قومیتی مذهبی و فرهنگی در ساختار این نظام سیاسی نباشند، زمینه در واقع ناامنی و زمینه یا جنگ دیگری را در افغانستان مساعد خواهد کرد و کشورهای منطقه خواستن کشورهای آسیای مرکزی به همین ترتیب حالا مثل جمهوری اسلامی ایران، حتی پاکستان و جاهای دیگری از ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان متضرر خواهند بود و زمینه را برای یک جنگ فرسایش دیگری مساعد خواهد کرد. از این در می‌دونیم که کشورهای حالا منطقه باورشان این هست که اگر یک دولت وسیل بنیاد فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، ایالات متحده آمریکا از این آب گلالود ماهی مقصود خودش را، کما اینکه در 20 سال در واقع توانسته حالا کماکان ماهی مقصود را برست بگیرد، بازها را در واقع ناامن می‌سازد و گروه های دیگری و داعش و در واقع بسترش مساعد می شود تا اینکه بتواند از نارضایتی شهروندان افغانستان فکری بکند و منطقه را به بحران مواجه بسازد. باور من بر این است که کشورهای منطقه فشار بسیار جدی میارند تا اینکه طالبان بپذیرند هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی یک ساختار را تعریف بکند و اینها بتواند گروه های دیگری را هم در بدنه خودش جای بدهد تا اینکه بتوانند زمینه مداخله و زمینه های سربازگیری گروه های دیگری به نحوی حالا غرب را متهم میکنند در افغانستان نشود و منطقه را به بحران مواجه نکنم.
در پایان بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، راه حل برون رفت از معضلات و چالش‌های فعلی افغانستان چی هست و چه نقشی را جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه میتونن ایفا بکنن؟
اولین نهی که میتواند افغانستان را در واقع در به طرف ثبات و وطن‌گرایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برساند این است که به طالبان بپذیرند که ساختار نظام سیاسی بلکه به لحاظ شکلی و به لحاظ محتوایی به تغییر بکند. گروه های جانانه، گروه های مثلا فرهنگی، گروه های سیاسی که حالا در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان هستند باید زمینه های آمدنشان و زمینه های مشارکتشان مساعد شود. این یک مسئله هست. مسئله دیگری که طالبان باید بر مبنای یک سری تضمینه های امنیتی و تضمینه های حالا مواردی که هر واقع در مسائل منطقه‌ای در واقع باید بپذیرند که تهدیدی به آسیای مرکزی نباشند، تهدیدی برای کشورهای دیگری هم نباشند. این موارد دیگری هستی باید کشورهای منطقه را اقناع بسازد. و بعد بحث دیگر برمیگرده به مسائل جهانی. حالا جامعه جهانی و در واقع کشورهای اروپایی به دنبال تعمیق حقوق بشر هستن، حقوق زنان هستن و یک سری مؤلفه های انسانی هستن، یک سری مؤلفه های دموکراسی که اگر طالبان نتوانن مسائل حقوق بشری را لحاظ نکنن، مسائل حقوق زنان را لحاظ نکنن و مسائل در واقع حالا حقوق شهروندی و ارزش های دموکراتیک را لحاظ نکنن، من فکر میکنم که نمیتوانیم ما با یک دولتی پاتی که بتواند جامعه جهانی را برای و یک همکاری خوب جامعه جهانی باشد در واقع ما به این نمیرسیم. بنابراین رایت الان طالبان به یک سری ارزش های جهان امروزی و افریقون در واقع باید تن در بتن. تنها مشروعیت ترزمینی، مشروعیت حالا حقوقی منطقهی نیست، مشروعیت جهانی هم است. ما از طریق تضمینه های حقوقی بشری و حقوق زنان می توانیم که مشروعیت را کسب کنیم. اگر طالبان به این روی کرد تاکنم اتفاقا ما نمیتونیم که به دولتی باثباتی بتواند پایه های بنیادی داشته باشد، چی در حوزه جامعه اما چی در حوزه منطقه و حوزه جامعه، نمیتونیم شاهدی و پایی همچین نظامی در افغانستان باشیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. مجله دوم خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه 1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه هستند، خواستار کمک‌های بین‌المللی شد. مارگارت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه گفت که سوء تغذیه همچنان چالش روبروش برای سلامتی در سراسر افغانستان است. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، پیش‌بینی می‌شود که حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال تا پایان سال دچار سوء تغذیه حاد شوند. همچنین حداقل 1 میلیون از این کودکان بدون درمان فوری در معرض خطر مرگ بر اثر سوء تغذیه حاد قرار دارند. این مقام سازمان جهانی بهداشت همچنین به شیوع سرخک در افغانستان در سال 2021 اشاره و خاطر نشان کرد که برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه سرخک حکم اعدام است. پیشتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که در 6 ماه نخست امسال بیش از 460 کودک در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان جان باختند. با درخواست دولت موقت طالبان، گندم هند از طریق پاکستان به صورت استثنایی به افغانستان صادر می شود. پس از دیدار دیروز امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان و هیئتی از این گروه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد، عمران خان گفت که برای غلبه بر چالش‌های غذایی در افغانستان، پاکستان اقلام ضروری غذایی از جمله گندم، برنج و تجهیزات فوریت‌های پزشکی هند را به افغانستان ترانزیت می‌کند. عمران خان تاکید کرد بنا به درخواست طالبان انتقال گندم هند از طریق پاکستان را به صورت استثنایی مجاز اعلام کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنین گفت امیدوار است دولت موقت طالبان به تعامل سازنده با جامعه جهانی ادامه دهد. وی گفت که پاکستان پیوسته خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به افغانستان بوده است. صدر اعظم پاکستان همچنین بر نیاز فوری به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و تسهیل امور بانکی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور تاکید کرد. گزارش را بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل، پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان.
با نزدیک شدن سردی هوا و زمستان، روز به روز مواد سوختی، چوب، گاز و افزایش پیدا کرده و خانواده های نادار بیشتر از پیش نگران ساخته و تا در بسیاری از نقاط مردم به خاطر امرار حیات و روز شبشان را که بتانند سپری بکنند، حتی فرزندانشان را به فروش به مرز فروش گذاشتن که نگرانی بسیار جدی است و کشورهای مختلف دنیا و سازمان ملل متحد، سازمان خاربار جهانی هم از وضعیت ناگوار در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته شده که افغانها را در این وضعیت قرار ندهند. این در حال است که در حدود بعض ادارات در حدود 4 ماه و بعض 5 ماه و بعض دیگر 3 ماه میشه که حقوقشان را دریافت نکردن و این وضعیت روز به روز هم نگران کننده میشه و هر قدر هوا سرد شوه نگرانی ها افزایش پیدا میکنن. مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرن و کاری که در این راستا اندیشیده شده باشه تا هنوز به نظر نمیرسه، اما مقامات طالبان یک وعده سپردن که معاش حقوق بگیران یا تمام ادارات دولتی افغانستان را تلاش میکنند که دو ماهه حقوقشان را یک جا حواله بکنند. این که چه وقت حواله میشه هنوز مشخص نیست. یک تحولی که در بانک ها آمده، کسانی که در بانک حساب دارن البته اونا افرادی هستند که حداقل زندگیشان خوب است، میتونن از حساب‌های شخصی خودشان اگر دلاری است در هفته 400 دلار و اگر افغانی است در هفته 30,000 افغانی میتونن که برداشت بکنن. در کل اگر ارزیابی بکنیم مردم در وضعیت خوب اقتصادی به سر نمیبرن.
جوانان ولایت بلخ خواستار بازگشایی کتابخانه های این ولایت شدند. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می دهد.
مسئول کتابخانه های عامه ولایت بلخ از افزایش تقاضای جوانان برای باز شدن این مراکز مطالعاتی در این ولایت سخن می گوید. خانم روشن روشنا که مسئولیت کتابخانه های عامه دولتی در ولایت بلخ را بر عهده دارد، در مصاحبه با رادیو دری از افزایش تقاضای جوانان برای بازگشایی مجدد کتابخانه ها خبر داد. به گفته بانو روشنا، در حال حاضر کتابخانه های عامه فعالیت چندانی ندارند.
کتابخانه ها فعلا فعالیت ندارند. مراجعین بیشتر با مسئولین تماس میگیرند به خاطر باز شدن و فعالیت نمودن کتابخانه ها که چی وقت کتابخانه فعال میشه، چی وقت ما میتونیم به کتابخانه ها مراجعه بکنیم. بسیار از مشتاق هستند که دوباره مانند سابق به کتابخانه ها بیاین و مطالعه بکنن و معلومات بیشتر کسب بکنن به خاطر رشد فکری و ذهنی و سطح آگاهیشان.
مسئول کتابخانه های عامه ولایت بلخ همچنان از علاقه‌مندی جوانان برای اهدای کتب به این مرکز مطالعاتی خبر داده می گوید.
و همچنان تعداد از جوانان تقاضا دارند که زودتر، هرچی زودتر کتابخانه ها باز شود و اونا بتانند که کتاب های را به کتابخانه مساعدت بکنند. امیدوار هستم که دوباره کتابخانه ها باز شود و چنان که همه جوانان و کودکان علاقمند هستند، انشالله بیاین به کتابخانه دوباره مراجعه بکنن و معلومات بیشتر و بیشتر کسب بکنن.
خانم روشنا در حال از تعطیل شدن کتابخانه های عامه دولتی در سطح ولایت بلخ خبر می دهد که بسیار از کتابخانه های خصوصی که در گذشته در شهر مزار شریف فعالیت داشتند نیز در حال حاضر فعالیت ندارند و تعداد قابل توجهی از کتاب فروشی ها نیز مسدود مانده اند. خانم روشنا در حال آرزوی بازگشایی مجدد کتابخانه ها و مراکز فرهنگی را دارد که پس از حاکم شدن گروه طالبان بر افغانستان مانند هزاران خانمی که در ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی کار میکردند و وظایفشان به حالت تعلیق قرار گرفته است و نیز از رفتن به دفتر کارش محروم میباشد و به گفته خودش فقط هفته یک روز آن هم برای امضا نمودن جدول حضور و غیاب کارمندان به کتابخانه میرود. به گفته دست‌اندرکاران مسائل فرهنگی در ولایت بلخ پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان بخش آموزشی و فرهنگی در این کشور نیز همچون سایر عرصه‌ها دچار دیگرگونی‌های شدیدی گردید و فعالیت‌ها در این بخش رو به رکود گذاشت. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ اظهار امیدواری می‌کنند که بتوانند به زودی کتابخانه‌های عامه را برای مراجعین بازگشایی نمایند و فعالیت‌های این مکان‌های مهم فرهنگی را به صورت گسترده از سر گیرند. یکی از جوانان بلخی که نخواست از وی نام برده شود می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور و در اثر بی‌توجهی این گروه نظام فرهنگی و آموزشی آسیب‌های زیادی دیده و با فرار هزاران جوان و تحصیل کرده از کشورشان این مراکز دیگر رنگ و بوی گذشته را ندارند. این جوان بلخی میگوید هنوز هستند تعداد از کتابخانه‌هایی که با فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند، اما بنابر مشکلات عدیده‌ای که در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصاد دامنگیری مردم شده است، کمتر کسی پیدا می‌شود که در چنین اوضاع و احوالی که مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند به سراغ کتاب و کتابخانی بروند. گفتنی است که قبل از حاکم شدن گروه طالبان بر افغانستان چندین کتابخانه دولتی و خصوصی در ولایت بلخ فعالیت داشتند که هر روز صدها جوان جهت افزایش معلومات و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مسائل درسی و تخصصی و یا به دست آوردن معلومات عمومی به این کتابخانه ها مراجعه می کردند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
معاون سخنگوی طالبان با انتشار توییتی خبر تغییر نام مسیرها و میادین در مناطق مختلف افغانستان از سوی این گروه را کذب خواند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان با رد بیانیه منتسب به این گروه درباره تغییر نام جاده ها و میادینی که به نام احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده گفت که این بیانیه جعلی و هدف از انتشار آن تضعیف موقعیت طالبان بوده است. این در حالی است که اخیراً یکی از میادین ولایت بامیان که به نام عبدالعلی مزاری نامگذاری شده بود به نام چهارراهی قرآن تغییر نام داده شده و تندیس رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان است در آن ولایت تخریب شده است. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات از ارائه ویزه سیاحتی به شهروندان افغانستان از روز دوشنبه 24 عقرب خبر داد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اعلام کرد امکان ثبت نام و دریافت ویزه جهانگردی در این سرکنسولگری از صبح دوشنبه با رعایت موارد بهداشتی فراهم خواهد شد. کنسولگری ایران در هرات در بیانیه افزود که انجام تست کرونا در مرکز ایران کلینیک با اعتبار مدت زمان دو روزه از شرایط ضروری برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه آمده است که ثبت نام برای دریافت ویزه جهانگردی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حقی برای ورود به کشور قلمداد نگردیده و صدور نهایی ویزه تابع قوانین جمهوری اسلامی و بعد از تایید کارشناسان این نمایندگی صورت خواهد پذیرفت. بعد از شیوع ویروس کرونا مقامات ایرانی محدودیت‌هایی را برای سفر اتباع خارجی از جمله افغانستان به جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. نشست تخصصی سطو و مراتب وحدت مسلمانان به همت معاونت بین الملل بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور حج و زیارت در فضای مجازی برگزار می شود. پیرو سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان کنفرانس وحدت اسلامی، نشست تخصصی سطو و مراتب وحدت مسلمانان در فضای مجازی برگزار می شود. در این نشست صاحب نظران و کارشناسان با ارائه دیدگاه ها و نظرات خود خواهند پرداخت. بررسی مفاهیم ناظر به مراتب وحدت امت اسلامی، بررسی رهنمودهای قرآنی مرتبط با مراتب وحدت مسلمانان، مقایسه و نقد دیدگاه های اندیشمندان درباره سطوع و ابعاد وحدت اسلامی، تحلیل دیدگاه های امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون سطوع و مراتب وحدت اسلامی، بررسی الگوهای همگرایی و ائتلاف و اتحاد جوامع و تطبیق آنها بر روابط کشورهای اسلامی و تجزیه و تحلیل نظریه امت واحده قرآنی و عوامل و زمینه‌های تحقق آن از سرفصل‌های این نشست اعلام شده است. این نشست تخصصی همزمان با ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام یک شنبه 23 عقرب در بستر شبکه اینترنتی رواق میقات برگزار می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پیش نگاهی شما سنگ طلا می‌شود.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان. ای بی همتای مهربان، در هیجان این دنیای پر هیاهو، دستان پر محبت شماست که قلب مرا آرام می‌کند. روزمره‌های تکراری می‌آیند و می‌روند، اما آنچه قلب مرا به دوستی شما پیوند می دهد، سلام و عرض ارادتی است که هر روز من به شمایی که خورشید خراسانی دارم. سلام بر شما و تمام مهربانی هایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان مهربان و پر امید از شهر امام مهربانی ها، در صبحی که پر است از ترنم باران لطف امام هشتم علیه السلام سلامتان می کنیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. عاشقانه می گویم مولای من امامی است که تمام ستاره ها برای عرض سلام به او لحظه شماری می کنند و دوست دارند نقطه پرگار امیدشان مشهد باشد. امام من واژه‌ای از فرهنگ لغت مهر است، واژه‌ای به اندازه تمام فرهنگ لغت‌های عالم که در آنها خوبی را معنا کردند. آقای من، شما تفسیر لحظه های خوب زیارتید، تفسیر اولین سلامید. نمیدانم چه سری در تصویر گنبد و بارگاه شماست. چشم ها که میهمان این تصویر می شوند، قلب ها عاشق تر می شوند و مشتاق تر. دوست دارم برای شما فقط یک جمله بگویم تا تمام عالم بدانند که من چقدر سعادتمندم. شما مولای مهربان من و تمام پروانه های غریبی هستی که به خانه‌ات پناه آوردن. در این لحظه همراه می شویم با همکار گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی.
به نام خداوند بزرگ. سلام شنونده های عزیز، وقت همتان بخیر. در این قسمت برنامه با خانم زینب الهام آگاه امور دینی در خدمتتان هستم که امراشون گفتگویی داریم در رابطه با احترام به والدین. سلام خانم الهام و شما رو خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. با عرض سلام و احترام خدمت شنونده های محترم، امیدوارم خوب و سلامت باشید و در عافیت به سر ببرید.
سلامت باشین خانم الهام. بفرمایید در این رابطه صحبت بکنین که احترام به پدر و مادر چرا از جایگاه بلندی در دین مقدس اسلام قرار داره و به او تاکید شده؟
زیباست. اول بیاییم بس بکنیم که چه جایگاهی در قرآن و دین مقدس اسلام بیان کرده بر پدر و مادر. شما بزرگواران در آیات و روایات و متعددی شنیدین و خواندین که احترام به پدر و مادر خداوند متعال بعد از ستایش و پرستش خودش قرار داده. خداوند متعال در آیات متفاوتی فرموده، از جمله در سوره اسراء آیه 23 فرموده که به مردم فرمان داده، گفته تنها مرا بپرستید و بیدرنگ احسان و نیکی به پدر و مادر را. بعد او بیان کرده، گفته چیکار بکنید؟ به پدر و مادرتون احسان و نیکی بکنید. و همچنان در سوره لقمان آیه 14 خداوند متعال فرموده انا اشکر لی و لوالدیک، و ما و پدر و مادرتون چیکار بکنید؟ تشکری بکنید. و همچنان در آیه دیگری فرموده و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. لا تعبدون الا الله، میگه هیچ کسی رو عبادت نکنید غیر خداوند متعال، و بالوالدین احسانا، و احسان بکنید بخود به والدینتون. از اینها ما میتونیم به این مطلب برسیم که خداوند متعال نیکی و احسان به والدین رو بعد پرستش خودش قرار داده. خب این بحث از جایگاه این هست. حالا چرا خداوند متعال همچین جایگاهی رو قرار داده؟ از باب مثال میگه ما انسان‌ها در نوع و در ذات ما هست که بر هم نوع خود چیکار بکنیم؟ محبت، نیکی.